فرمان به این که چون بحث این بود که نفس نه از باب مصداق است و نه از باب مصدوق نسبت به وضع و محاذات، و در ادامه اشتداد جوهری نطفه وقتی که از مرحله ماده و نطفه اشتداد پیدا کرد به مرحله نفس رسید، دیگه ظرف علوم و معارف می شود و علم هم هرگز وضع و محاذات مادی طبیعی با نفس پیدا نمی کند تا اینکه نفس به عنوان ظرف علم بخواهد مادی باشه. اینا حرفا رو چون قبلا یه مقداری گذراندیم رد میشیم تا اینکه فرمودن معلوم میشه هم نفس که ظرف علم است مجرده و هم اون موجودی که به عنوان مکمل و معلم نفس است که نفس را از نقص به کمال میرهاند، اون موجودی که ماورای طبیعت است اونم مجرده، تا میرسن به این عبارت که به فرض محال اگر ماده علت تام بوده باشد، محال است که معلول اقوا از علت تامه خود و بر او چیره و قاهر گرده و فرع بر اصل خود مزیت یابد. معلوم میشه که نطفه و ماده و طبیعت علت از برای تحقق علم در نفس نیست، باید علم را یک موجودی که اعلا و اتم و شرف وجودی بیشتری دارد از عالم، باید او علم را بدهد به عنوان علت تامه باشه، که این بحث را در درس 83 بود کجا بود داشتیم که اگر چیزی علت شد هرگز معلولش از علت قوی تر نمیتونه بشه، ولذا تمام وسائط را بنابر نظم بحثی عرض کردیم که همه واسطه در علت هم و الا به یک معنای لطیف عالم عقل هم علت تامه برای دادن علم به نفس نیست، به دلیل اینکه نفس در قوس صعود از عقل شریفتر می شود. اگر بخواهد که نفس صعودن شرافت وجودی پیدا بکند، لازمه شرافت وجودی نفس علمه، چون نفس در قوس صعود فقط با علم است قوی می شود. اگر بخواهد این علم را به نفس موجود عقلی بدهد به عنوان علت تامه، اون وقت نفس وقتی که علم رو گرفت قوت وجودی پیدا کرد، در قوس صعود از موجود مجرد عقلی هم قوی تر می شود، که یکی از لطائف معنای معراج پیغمبر اکرم که در قضیه جناب جبرئیل مطرح است همین است دیگه، که حضرت از جناب جبرئیل هم بالاتر می روند به دلیل اینکه نفس در قوس صعود با سعی وجودی از عالم عقل تارو فراتر می نهد و حتی از جبرئیل که اشرف موجودات عقلی است به عنوان واسطه علم است، به عنوان واسطه وحی است، که اصل این است که جناب جبرئیل واسطه علم، منتها اگر علم به صورت قرآن تنزل پیدا بکند می شود وحی، اگر علم به صورت غیر قرآن تنزل پیدا بکند می شود احادیث قدسیه یا الهام، وقت واسطه تمام اینها جناب جبرئیله و هیچ موجودی و هیچ شیعی هم در عالم شریفتر از علم نیست که از ذات اقدس اله افاضه می شود، گرچه دیگر ملائکت الله هم واسطن در فیض و افاضات الهی، اما چون شریفترین حقیقتی که از حق تنزل پیدا می کند علم است، به لحاظ شرف وجودی علم ملک موکل به واسطه علم را به تعبیر قرآن ازش تعبیر می شود به جبرئیل، که جبرئیل واسطه در علمه. خب اگر جبرئیل علم را به نفس می رساند، آیا علت تامه دهش علم به نفس باز جبرئیله؟ نخیر، برای اینکه انسان با گرفتن همین علم اشتداد وجودی نفسانی پیدا می کند و در قوس صعود از جبرئیل هم پارو فراتر می نهد، منتها از تو حرکت از خدا برکت. از اون ور منتظرند که با دادن علم ما سعه وجودی پیدا بکنیم، حالا بسته به همت ماست که انشاءالله تا چند اندازه به راه بیفتیم و با همت با تحصیل حقایق علمی بتوانیم در قوس صعود قوی تر بشویم. اگر سعه وجودی پیدا کرد که خود معراج دال و سعه وجودی علمی مراتبی جناب رسول الله است. تو روایات میخونی هی به حقایق میرسه، هی حقایق بالاتری میبینن، هی بیشتر تجلی میکنن، از جناب جبرئیل سوال میکنن این چیه، اون چیه، اون حقیقت چیه، اون واقعیت چیه. دیگه مردم را، اشخاص را، افراد را به حالات ظاهرشون نگاه نفرمون، هی دم به دم تمثلات جدید، حقایق جدیدی روی آورد. منتها همونطوری که جناب عالی در یک مطلب علمی به مشکل گیر بیفتی، به عقلت توسل میکنی، میگی که با عقل خودم میخوام بفهمم که این عقل چیه، تا اونجایی که عقل از دستش بر میاد راهنما میشه. وقتی دیگه به جایی میرسید که دیگه میبینید عقل در فهم حقایق کوتاه آمده، میگه آقا از این به بعد رو تو باید خودت بالاتر بروی بگیری، من دیگه نمیتونم. جناب جبرئیل نه یک موجود جدا، جناب رسول الله در معراج که معراج بیانگر سرنوشت همه انسانهای نظام هستی اولین و آخرین، در همون یک معراج، یک عروج جناب رسول الله، یک تمثل عروجی حضرت، همونطوری که در قوس نزول با یک تنزل، با یک رشحه، با یک دفعتا نزول انا انزلنا فی لیلت القدر شد، کل حقایق رو گرفتن در نزول نزولن، بعد از کانال وجودی حضرت تنزل پیدا کرد به صورت قرآن وحی متنزل شده، در قوس صعود هم شبیه همون انا انزلنا فی لیلت القدر، شبیه همون انا بله لغینا و فی لیلت القدر میشه، که در قوس صعود تمام حقایق قرآن را، که تمام حقایق قرآن بیان سرنوشت کل اشخاص انسان است در روی نظام هستی، همین را در قوس صعود در تحت عنوان معراج میبینند که تمام حقایق انسان‌ها برای حضرت ظهور می‌کند. و این هی پله به پله دم بدم که هی میگه آسمان اول رفتیم، آسمان دوم رفتیم، آسمان سوم رفتیم. معراج دال بر سعه وجودی رسول الله و سیر مراتبی پیغمبر اکرم است در حقایق کل موجودات نظام هستی، به خصوص در نوشت انسان. حالا چون حضرت انسانم، شخصیت انسانیه، معراج ایشون در مورد سرنوشت انسان پیاده شده که خود به خود انسان اساره تمام موجودات دیگه. فرمودید در انسان کمال حیوان است، کمال نبات هم هست، کمال جماد هم هست. جماد قوی تر بشود نبات میشه، نبات کمالات بیشتری پیدا بکند حیوان میشود، حیوان کمالات بیشتری پیدا بکند انسان می شود. اگر کسی بتواند سرنوشت وجودی کمالات انسان را زیارت کند و به حقایق اسرار انسان برسد، در اسرار انسان تمام اسرار حیوانات و نباتات و جمادات و نشأه طبیعت و اون چه که در قوس نزول در اینها پیاده شده تو همه هست، تو اون حقیقت انسانیه. ولذا حضرت در شب معراج تمام احادیث معراجیه را حالا با این دیدی که به عرض محضر رسوندن برید دوباره مراجعه بفرمایید، هی میگه با آسمان اول رفتیم این دیدیم، بله مثلا انبیا به استقبالش آمدن در آسمان دوم، یه سری انبیا در آسمان سوم، انبیای دیگر که چون جناب خاتم حقیقت جانش نفس ناطقش در قوس صعود دارای تمام حقیقت نظام هستیه و تمام انبیا هم از محضر او بهره میگیرند، میبینید در قوس صعود وقتی جان حضرت منشرح میشود به واسطه سعه علمیش وسعت وجودی پیدا میکند، تمام انبیا به استقبال میان. برای اینکه تمام انبیا در این سعه علمی جناب رسول الله شکوفا میشود، همه از متن وجودی خود جناب رسول الله. ابراهیم جدا نبود، موسای کلیم جدا نبود، یعنی حضرت در شب معراج یک مرتبه وجودیش رو میشکافد، ابراهیم خلیل ظهور میکند، اون حقیقت اون واقعیت تجلی میکند. یه مرتبه دیگر حضرت جناب موسی، یه مرتبه دیگر حضرت جناب عیسی، حالا اینها همینطور دیگه به یک زبانی به یک بیانی که اکثری مردم هم بفهمن که ما در شب معراج هفت آسمان طی کردیم. دیگه نباید من به شما دیگه به دنبال آسمان برویم و ولی اینجوری چیجور به هوا رفته و بعد اون قضیه جناب های شهرانی و اوریب از پشت ولی بام به طرف پشت بام آسمان و اونجا به کجا، اینجوری دیگه نباشه. تمام انبیا همه شکوفایی وجود پیغمبر اکرم هم. بعد تمام این صحنه هایی رو که حضرت مشاهده کرده، چون حضرت انسان کاملی است که تمام موجودات عالم و به خصوص تمام انسان‌ها با تمام دارایی‌هایشون در حضرت مندمجن، در حضرت نهفتن، ولذا در شب معراج باز میشه. بله یک گروه را در یه تمثل دیدیم که یک گروه از زنها اونطور، یک گروه از مردها اونطور، بله مثلا شیطان رو به یک چهره چنینی دیدیم، جهنمی‌ها رو اونچنون دیدیم، بهشتی‌ها رو اینچنون دیدیم. تو این مراتب که هنوز این بهشت و جهنم ظاهری، این مسائل ظاهری، اینها هنوز چون مراتب نازله مال اکثری مردمه، تا اینجا اون عالم عقل حضرت سیطره وجودی داره بر اینها. حضرت از مقام عقلش به اینها آگاهی پیدا میکند و سعه وجودی پیدا میکند. وقتی که از این مراتب عادی و متعارف مردم گذشت، بله دیگه از اون به بعد جناب عقل میگوید که آقا ما دیگه تا این مرتبهش را میتونیم سلطان باشیم و حکومت کنیم و تا اینجا رو میتونستیم در خدمت تو باشیم، از این به بعد تو هستی و خدا، از اون به بعد دیگه عقل وای میسته. اینه که جناب جبرئیل که اون مرحله عقلی جناب پیغمبر است در قوس نزول به حضرتش میفرماید دیگه من تمام شد کارم، تا اینجا آمدم بسه، از این به بعد من نمیتونم، از اون به بعد مقام نفس ناطقه توئه که مقام نفس ناطقه قوی تر میشه. حالا بفرمایید ببینم اگر جبرئیل واسطه در دادن علم است، آیا جبرئیل علت تام است؟ اگر علت تام است، پس چطور جناب رسول الله در سعه وجودیش به اندازه بالا می رود که جبرئیل در پیشگاه حضرتش تواضع می کند و می فرماید دیگه بیشتر از این مقام من نیست؟ معلوم است که اینها وسائط هم در دهش و در افاضه فیض از طرف حق به معلول، اما معلول اینها علت تامه نیستن. بلکه اینها علت تامه بودن، معلول هیچگاه از علت تامه قوی تر نمیشه. این اصل رو باید داشته باشی. با همین اصل است، با همین کدر که علت تامه حقیقی نظام هستی فقط میشود ذات حق متعال. بله پیغمبر هرچه بالا هم برود، از عالم عقلم قوی تر بشود، مراتب وجودی آسمون ها و حقایق نظام هستی را هم فتح کند، در آخر باز هم حرفش اینه که من به بارگاه الهی که بار یافتم، من عبدم، او ربه. بله این درسته. اون کسی باید علت باشه که هرگز معلول از این علت قوی تر نشود. روی این اساس جنابالی از کتاب قوی تر میشی، برای اینکه وقتی سیطره پیدا کردی بر کتاب، تمام حقایق یک کتاب رو گرفتی و یافتی و داری، دیگه کتاب در پیشگاه تو خوازه بالاتر میره. استاد علت تامه در دادن علم به جناب عالی نیست، چه بسا شاگردانی که به مراتب از اساتیدشون بله از جنبه علمی و مقامات کمالات انسانی بالاتر رفتن، درس و بحث و کتاب و مباحثه و کلاس و اینها هیچ کدام علت برای علم جناب عالی نیست. علم رو دیگری باید به شما بده. اینها همه واسطن، اینها همه علت مؤده. چون علت مؤده هستن معلول میشود از علت مؤده قوی تر بشه، اما معلول از علت تامه فاعلی قوی تر نمیشه. پس معلوم میشه اینه هیچ کدوم علت تامه فاعلی نیستن، که یه مقدار حرف را قبلا هم داشتیم، دیگه خودتون با عبارت تطبیق بفرمایید. خب تا این که میفرمایم که در دفتر نکاتم مطالبی را معنون به نکته تحریر کردم، که دیگه ظاهرا دفتر نکات همین هزار یک نکته است که چاپ شده. اون تا اون موقع حضرت هستا به عنوان همین جور نکته نکته که یادداشت میکردن تا کم کم جمع جور بشه و بعد تا به هزار یک نکته که شده چاپ شده، ظاهرا باید همون باشه. حالا در اونجاها نکته هایی رو که یادداشت فرمودن ما اصل حرف رو میخونیم، حالا اونا مهم نیست، که اینجا دیگه این مقدار از عبارتی که مونده تا به آخر درس خیلی حرف داریم، حالا دیگه وارد بحث بشیم ببینیم تا چه مقدار میشه از عهدش برامن. از اون جمله جسم و جسمانیت جوهر اونها که طبیعت ذات اونهاست در حرکت است، و به عبارت دیگر طبیعت جوهر سیال است به براهین چند که در جای خود مقرر است، و حرکت تبدل و تغییر است، لذا جسم عالم به خود و به غیر خود نیست، زیرا علم ادراک است و ادراک حضور صورت شیء در نزد مدرک، بلکه علم که صورت مدرکه بذات است شأنی از شؤون نفس و طوری از اطوار وجودی اوست و متبدل به جوهر و طبیعت را چون قرار و ثبات نیست، حضور نیست و چون حضور نیست ادراک نیست. پس جسم عالم به خود و به غیر خود نیست، و اون که عالم است موجودی ورای طبیعت است، و بر همین مبنا جسم را حیات نیست، که دیگه بحث عبارت دیگر. خیلی الان عبارت شیرین پیاده شده و عزیزانی که بحث‌های قبلی را تشریف داشتن الان معطلی نباید داشته باشن در فهم عبارت، برای اینکه خیلی مشکلی نداریم دیگه، جز اینکه از ما حرکت جوهری را طلب داریم. خب خیلی حرف سنگینه، حتی بحثی را بر اساس حرکت جوهری از طاقاب پیش کشیدن در تعلیقات جلد دوم اسفار که الان چاپ شده، و چون تعلیقاتشون بر اسفار به نام مفاتیح الاسرار لسلاک الاسفار، کلیدهاییست برای اسرار که برای کسانی که سالکان کوی اسفار جناب مرحوم آخوندصدر متعلقین هستن، کلیدشون برای فهم این اسرار اینه، و واقعا کلیده. خب این عرضی که الان دارم عرض میکنم مقدمه بگیریم برای اینجا. حتی این بحث پیش آمده که موضوع حقیقی علوم چیه؟ الان شما میفرمایید که علم فقه موضوعش افعال آقایون مکلفین. آقای فقیه شما روی چه موضوعی حرف میزنید؟ میگه من راجع به کارهای آقایون مکلف ها، کسانی که تکلیف دارن باید به تکلیف عمل بکنن، من تو این محور حرف میزنم. تکلیف آقای مکلف اینه که نماز واجب، حج واجب، خمس واجب، روزه واجبه و و ماشاءالله رساله توزیع المسائل در خدمت شما. موضوع بحث آقای فقیه در رساله توزیع المسائل اینه که ببینیم آقایانی را که مکلفن به تکلیف شرعی الهی تکلیفشون چیه، چیکار باید بکنن. بنده خدا میخواد معامله کنه، آقا من تکلیفم چیه، چه جور باید معامله کنم؟ اینجوری معامله. میخواد ازدواج کنه، آقا چه جور ازدواج کنم؟ اینطوری ازدواج. بله پول دارم، سرمایه دارم، کسب و کار دارم، چه جوری کسب و کار کنم، چه جوری پول به دست آوردم، چقدر باید بدم، چقدر ندم، خمس زکاتت این. هر کسی صبح تا به غروب چشم باز میکند، راه میرود، کار میکند، ازدواج میکند، قدم از قدم برمیدارد، باید آن به آن خودش را به رساله توزیع المسائل نزدیک کنه، ببینه که خب میخواد این کشت بکنه چجوره، کشتو کرده نتیجهش چیکاره، بله زمین مردمه چطور، مال مردمه چطور. یک بله پله به پله باید از آقای فقیه بپرسه آقا من این کارو چیکار بکنم، اونجوری چیکار بکنم، وظیفه من چیه، تکلیف من چیه. این میشه موضوع بحث آقای فقیه. موضوع بحث آقای معدنشناس چیه؟ موضوع بحث آقای معدنشناس بله معدنه، کور شکفتنه، استخراج معدنه، چه نحوه سنگه، چگونه سنگ داریم، چند نوع سنگ داریم و هاکذا. الان به ظاهر که میاییم برای علوم رشته های علمی موضوع که درست میکنیم همه رو همین موجودات طبیعی قرار میدیم، میگیم آقا جسم ما موضوع بحث آقای طبیبه. طبیب ها رشته های گوناگون، یکی مربوط به چشمه، یکی مربوط به داخلیه، یکی مربوط به اعصابه و حافظه، تمام اعضا و جوارح بدن میشه موضوع بحث آقای طبیب. خیلی موضوع بحث معدن شناس معدنه، زمین شناس روشنه، گیاه شناس روشنه دیگه، همینجور مثال ها رو خودتون تفسیر بفرمایید. حرکت جوهری وقتی آمد به بحث میفرماید آقای طبیب کدوم جسمی که مورد بحث توه؟ طبیب میگه آه همین جسم دیگه. میگه این جسم تا گفتی این جسم، اون جسم رفته جسم دیگره که اون قبلیه یا بعدیه. بله بر اساس حرکت جوهری طبیعت اجسام، ذات موجودات طبیعی مادی یک پارچه در حرکته. جسم این شخص الانش غیر از آن قبلیه، غیر از آن قبلیه، غیر از آن قبلیه. آقای چشم پزشک بفرمایید ببینم که کدوم چشم موضوع علم شما؟ میگه آقا همین چشم. میگه میگم آقا این چشم جسمه، این جسم طبیعت جسمیه بر اساس حرکت جوهری دم به دم در حال تغییره، با حرکت جوهری هیچ قرار نداره. تا شما بفرمایید چشم، اون چشم قبلی رفت، چشم بعدی آمده، چشم بعدی آمده، چشم بعدی آمده، کدوم موضوع شما؟ با حرکت جوهری تمام رشته های علمی گیر میاد، هیچ کس جواب بده نیست. اما بفرمایید که خب حالا آقا بالاخره اینا موضوعشون این بود، تا الان دارن کارشون انجام میدن یا نه؟ کارشون هم که انجام میدن. حرکت جوهری هم که ازشون میپرسه میفرماد این موضوع علم شما رو باید برای ما روشن بفرمایید، موضوع علم شما چیه؟ تا اینکه مجبورن تمام رشته های علمی مثل افلاطون رو قبول کنن. مثل افلاطون میآید در متن هر موجود طبیعی مادی انسوی یک موجود مجرد عقلی انسوی مدبر که دارد این بدن را، این جسم را، این ماده را، این طبیعت را، این فرد انسویی را دارد تربیت میکند، تو متنشه، اون میشود قرار، اون میشود ثابت، اون میشود اصل، اون مسل، اون حقیقت در متن ذات هر شی، اون میشود موضوع ثابت. تمام رشته های علمی تعلق میگیرن به اون، ولذا موضوع حقیقی کل علوم مسله. این حرف را داشته باشید تا انشالله به وقت بله توضیح این بحث برسیم. تمام رشته های علمی تجربی مادی طبیعی انسوی در مقام بحث، برای اینکه یک عالم فلسفی، یک فیلسوف وقتی به برهان، به دلیل، به استدلال برای جنابالی پزشک، برای جنابالی معدنشناس، برای جنابالی حیوانشناس، دامپرور، بله، برای شمایی که در رشته های تجربی تخصص دارید، وقتی به برهان، به دلیل اثبات کرد که آقا هیچ موجود طبیعی مادی جسمی جسمانی این نشأه هرگز قرار و ثبات نداره، دم به دم در حال تغییره، دم به دم در حال تبدله، اون وقت به شما میفرماد که موضوع شما کدومه؟ گیر میافتید، نمیشه حل کرد جز این که آقای تجربی سر بسپارد به دامن آقای فیلسوف و آقای فیلسوف اون اصل ثابت باقی و برقراره در متن تمام این موجودات را برای ایشون اثبات کنه. وقتی که کرد، موضوع حقیقی آقای طبیب میشود اون موجود مجرد عقلی انسان ثابت در متن این بدن طبیعی. حالا اون میشه اون موجود مجرد عقلی که واسطه فیض الهی است، دم به دم به واسطه فیض حق که والفیضو منه دائمان متصلو، جناب حاجی سبزواری، فیض از ذات اقدس الهی هم دائمی هست و هم به اتصال، والمستفیضو اینی را که قابلی را که از این طرف داره میگیره، ایشون والمستفیضو داسرون و زائلو، این آقای مستفیضی که دم به دم در حال زوال و دم به دم در حال دسور و در حال فساد و در حالی که صورت قبلی رو از دست بده بعدی رو بگیره، اینو که گرفت اون رو از بعد از دست بده صورت بعدی رو بگیره، والمستفیضو داسرون و زائلو. چون این طوره، پس آقای رشته تجربی شما بفرمایید که این علم شما به اون ثابت تعلق میگیرد یا به اینی که دم به دم در حال دسور و فساد و زواله این تعلق میگیره؟ آخه حرف برهانیه، حرف دلیل داره. از تاها در کتاب گشتی در حرکت تا این موقعی که در محضرشون بودیم حدود 18 دلیل بر اثبات حرکت جوهری آوردن، 18 دلیل، خیلی دلیل های سنگین و متقن که هیچ کس نمیتونه حرف بزنه. حداقل دلیلش اینه که آقا این جسم جنابالی مگه نطفه نبود؟ نطفه حرکت در کم نداره، حرکت در کیف نداره، دم به دم در حال تغییر نیست مگه؟ آن با آن بزرگتر، رشدش قویتر، رنگش، وزنش، حجمش، بله، شعاش، اینها همش قوی میشه یا نمیشه؟ مگه میشه حرکت در عرض را بدون در حرکت جوهر داشته باشیم؟ و جناب آخون در اسوار به جناب شیخ رئیس ابن سینا در اشارات و شفا میگوید که جناب شیخ رئیس، شما شیخ به این عظمت حرکت در عرض رو میپذیری، اما بدون اینکه حرکت در جوهر رو بپذیری آخه چطور حرکت در عرض رو قبول میکنی؟ که بهترین راه اثبات حرکت در جوهر همون حرکت در اعراضی که متفقون علیه همه علما، یکی از ادله 19 گانه. اون وقت این میبینید که حرکت در جوهر آمده، گفت متن جسم و طبیعت دم به دم در حال زواله. چون در حال زواله، اون وقت جسم هیچ از خودش ادراک نداره. آخه جسم ثباتی نداره که. کدوم جسم؟ بله، الان صورتی آمد، صورت بعدی، صورت بعدی. الان اگر یک ساعت در کنار هم هستیم، هر یک ساعت 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه 60 ثالثه، اگر هر ثالثه ای رو دیگه ما نمیتونیم در حرکت جوهری زمان را به ثانیه و اینها محدود کنیم، که وقتی میرسن آقایان در جسم تعریف میکنن، جسم اونیست که دارای ابعاد سگانه باشه، طول، عرض و عمق، اینا رو که برها خوندی، جسم اونیست که طول، عرض و عمق داشته باشه. بعد آقای بله فیلسوف میفرماد بر اساس حرکت جوهری، جسم آنیست که طول و عرض و عمق و زمان داشته باشه، ولذا هر جسمی دارای چهار بعده، سه بعدی نیست طول، عرض و عمق، بلکه بعد چهارمی هم داره به نام بعد زمان، که این بعد زمان در متن جسم نهفته شده بر اساس حرکت جوهری است که تو متن جسمه. اون وقت اینا عرض کردم، همه حرف میخواد، بحث میخواد، به وقتش انشالله منتظر رساله گشتی در حرکت میمونیم تا بیاده انشالله به وقتش بهانه که گرفت بده. این اصلا توجه به خودش داره، این خودش رو ادراک میکنه. جسم بعدی آمد، میدونه جسم قبلی کی بود چی بود، و جسم بعدی از ده ها جسم قبلی خبر داره،
و قبلی ها از بعدی ها خبر دارن چی که در متن این جسم نشسته است به تمام ادراک و علوم به او تعلق میگیرد. و لا اله الا الله، حالا عنایت بفرمایید، همونطور که در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم میفرمایید که هر چرا که ما بهش علم پیدا میکنیم شبیه این که الان به این کتاب نگاه میکنیم میگیم این کتاب من است، این کتاب خارجی میشود معلوم، چون به وزان این کتاب در قوه خیال شما صورتی را انشاء میفرمایید، اون صورت مخیله شما و اون صورت انشاء شده شما میشود معلوم شما، بعد تا میشود در مرحله عقل میشود صور معقوله شما، اون صور معقوله شما که معلوم به ذات شما و این کتاب خارجی که معلوم بالعرض خارجی شماست، که شما به جای اینکه بفرمایید من به اون کتاب انشاء شده در ذات خودم علم دارم، میفرمایید من به این کتاب در خارج علم دارم. همونطوری که معلوم به ذات علم که خود همون معلوم است در مرتبه ذات که حضور نفسه، حالا اینجا حرف داریم راجع به حضور، عرائض اوائل درس جلد دوم تقدیم داشتیم، باز وارد میشویم. و خود شما هم که عالمید الان شدید یه حقیقت، عالم کیه؟ خودتونی. اون معلوم شما چیه؟ اون ساخته شده نفس شما و منشأ نفس شما که شأنی از شؤون شما و طوری از اطوار وجودی شما و خود شما به یک معنا. و علم و معلوم چیه؟ همونه، علم هم که همون حضور نفس شماست. همون طوری که الان اینجا می شود علم و عالم و معلوم، اون معلوم خارجی شما هم می شود اون مثالی که در حقیقت در متن این شیء موجود جسمی در خارج نهفته شده. در حقیقت علم شما به این جسم مادی طبیعی متقلم در حال زوال در حال حرکت جوهری تعلق نمی گیرد. حتی معلوم بالعرض شما هم ایشون هم نیست. معلوم بالعرض شما اون مثالی است که در متن ایشون نهفته شده. هر خیلی سنگین، یعنی این درس با اون مقدمه ای رو که بعد محضر رسوندیم بر اساس حرکت جوهری از درس 83 کجا بود؟ از اون قوی تر شده. اونجا می فرمودید این کتاب معلومه، منتها معلومه بالعرض. معلومه بالعرض که رو فرمودید؟ فرمودید به خاطر این که چشم ما واسطه در دیدن شده برای نفس نسبت به این، و الان به واسطه این که بهش نگاه کرده ایم یک چیزی، یک صورتی را در نفس خودمون به یک تعبیری عارض کرده ایم و ساخته ایم و به وجود آورده ایم، به عرض ایشون، به توفیل ایشون، به واسطه ایشون که اون اصل معلوم ما ساخته نفس ماست و این کتاب خارجی یک کتاب خارجیه و بر اساس علم و عالم و معلوم، اتحاد علم و عالم و معلوم کتاب خارجی که ما نمی شود، روی این اساس اینو فرمودید چون واسطه در ادراک و معلوم ماست، چون این معلومی است به یک معنا معلومه، اسم اینو میذاریم معلومه بالعرض، اسم اونی رو که در خودمون ساختیم میذاریم معلومه بذات. حالا از جناب علی سوال کنیم آقا حرکت جوهری به جلوی شما صدر متعالی اینم که میاد، که حرکت جوهری به جلوی خود شما جناب صدر متعالی میآید. شما میفرمایید این کتاب مادی طبیعی در خارج معلومه بالعرض، اون کتاب ساخته شده در نفس معلوم به ذات، این کتاب مادی بالعرض در خارج، این که بر اساس حرکت جوهری دم به دم در حال سیلان است و در حال زوال و دسوره، کدوم کتاب مادی معلوم به بالعرض شما؟ و گرفتار میشین. ببینید اینجا هم گیر افتادی. بعد معلوم مجبور میشوید برای این که ما به هزای علم شما را در خارج برای اون معلومی درست بکنیم، از اون معلوم بالعرض مادی طبیعی به یک معلوم بالعرض مثل مجرد عقلی تو متن او که ثبات اوست و قرار اوست و اصل و از بین نمیره، که همونطوری که اون صور منشأه در نفس ناطقه شما که دیگه در نفس این بذر کاشته شد، این صورت نقش بست، هرگز از بین نمی رود، چون هر چرا که نفس گرفته است خود نفس می شود و موجود مجرد ذاتی بله به ذات اون چرا که گرفته شد متن ذات او شد، زوال در تجرد راه نداره، در مجردات زوال راه ندارد، اون معلوم بالعرض شما هم که اون موجوده مجرده مصله در متن این نشعه طبیعت مادیه، اون معلوم بالعرض شما هم هرگز زوال نداره. حالا خیلی اینجا عرائضی داریم باید دنبال کنیم. عنایت بفرمایید عبارت را، خیلی حرف باید پیاده بشه. خب همینجا تقریبا باید مچ رو بگیریم، بگیم آقا جان خودت که فرمودید که طبیعت جوهر سیاره، یک، و طبیعت در حرکت است و حرکت تبدل و تغییر است، درست. جسم عالم به خود و غیر خود نیست، برای اینکه آخه جسم دم بدم در حال زوبانه، در حال سیلانه، داره میره، چی رو عالم بشه؟ نیست که آخه. آخه عالم اون کسی باید باشه که ثبات داشته باشه، شناخت علم در کجای جسم قرار بگیره. این جسم رفت، جسم بعدی آمد، جسم بعدی آمد، کدوم؟ اینم که نشون. خیلی خوب، چرا بعد میفرمایی؟ زیرا که علم ادراک است و ادراک حضور صورت شی در نزد مدرکه، بلکه علم فلانه. اگر اینه پس بفرمایید که علم شما هم در مقام معلوم بذات که میخواد به معلوم بالعرض تعلق بگیره، به کدوم معلوم بالعرض تعلق میگیرد؟ معلوم بالعرض در خارج مادی طبیعی که در حال زوابانه، که چی رو علم شما تعلق میگیره؟ مثلا شما الان تا بگید که من دیدم، تا بگید من دیدم، کتاب قبلی رفت، کتاب بعدی آمد، کتاب بعدی رفت، رفت، زمان بر نمیدارد. آخه نمیشدم بگید من به یه چشم باز کردم و بله بستم، این کتاب قبلی تا جایگزین بعدی شده، علم من به اون تعلق گرفته. حالا اگر به شما بگن آقا شما کدوم کتاب رو دیدید، میگه آقا من همین کتاب رو دیدم. آقا شما همین کتاب رو دیدی اون موقعی که داشتی میدیدی که اون یکی رفت، که کدوم رو دیدی شما؟ شبیه، حالا مثال، شبیه این که جنابالی در کنار رودخونه نشستی و رودخونه سیاه با آبشار و تند و تیز رودخانه داره میره، عکس شما افتاد تو داخل رودخانه. بفرمایید علم به عکس خودتون دارید یا ندارید؟ میدانید این علم، این عکس شماست، این سایه شماست یا نه؟ این که میدانید، اونی که در نفس خودتون ساختید، در حقیقتتون، در جانتون، معلومه به ذات شما. اینی را که معلومه بالعرض شماست کدومه؟ نشون بدید در خارج ببینید. آخه آب دم به دم داره تبدیل صور میکنه، آب قبلی رفت، آب تا بفرمایی آب، آخه آب با سرعت، حالا فرض بفرمایی که آب 100 کیلومتر سرعت هم داشته باشه و عکس شما هم همچنان ثابت در این آب افتاده، کدوم عکس معلومه بالعرض شما؟ شبیه این رو عرض میکنی، توجه میفرمایی؟ حتی در معلومه بالعرض هم در این شیء مادی خارجی ما گیر میفتیم. ببینیم چی باعث می شود که علم ما و معلوم بذات ما از این معلوم بالعرض سیال بدون ثبات در خارج انتزاع بشود، ولی اینکه معلوم هیچ ایستادگی نداره، هیچ قوام ندارد، هیچ، بله، تمام قوامش به همون سیالیتشه. پس علم شما میشه سیال؟ این یه حق. شاید جنابالی در جواب بفرمایی که آقا علم ما به معلوم تعلق میگیرد، معلومه به ذات در نفس ناطقه ما ثابته، این برای اینکه منشأ نفس است و هر علمی و هر معلومی در نفس ثبات و قرار داره، هیچ تغییرم راه نداره، که انشاءالله بهش میرسیم. اصلا علم، حتی علم به جزئیات هم تغییر توش راه نداره. الان ولو دم به دم هم یه چراغی خاموش روشن بشود، ولو روشن شدن خاموش شدن در حال تغییره، اما این علم شما به این چراغ که دم به دم او روشن و خاموش می شود، علم شما هم دم به دم خاموشی رو می گیرد، روشنایی رو می گیرد. اما نمیشه گفت که اون علم شما که به خاموشی تعلق گرفت از بین رفت، اون علم شما که به روشنایی تعلق گرفت هست دوباره این از بین رفت، علم نخیر، این نمیشه. علم به جزئیات، ولو جزئیات در خارج متغیر باشند، اما علم به جزئی تعلق میگیرد، ولی علم به جزئی متغیر متغیر نیست، ولو خود اون جزئی شیء در خارج متغیر باشه. شاید شما در جواب بفرمایید که آقا چه اشکالی داره که معلومه بالعرض در خارج ما سیال باشه، اما معلوم به ذات ما از یک موجود بالعرض سیال در خارج انتظار شده این ثابت باشه. اما سوال در اینه که آخه این علم شما اینجا حرکت در عرض میفرمایید خاموش شده و روشن شده و اینها، این علم به جزئی شما تغییر فاصله زمانی داره، این درسته، اما حرکت در طبیعت و در متن جوهر اصلا قرار و ثبات در متن جسم باقی نمیگذاره. شما در اونجا چجور میخواید معلومه در اجسام رو درست کنید؟ بله یه جوابی هم شما دارید، جواب شما اینه که خب ما که این علوم ظاهری حسی ما به طبیعت و جوهر اجسام که تعلق نمیگیرد، که شما قبلا فرمودید که علم حسی روی اعراض بیاده میشه. الان چشم میبیند چی رو میبینه؟ رنگ رو، رنگ عرض. اگه یه چیزی بیرنگ باشه چطور؟ البته جسم نه. گوش میشنود چی رو؟ صوت رو. صوت چی آقا جان؟ عرض. دست، پوست، اعضا و جواره بیرون رو لمس میکنن، سردی رو، گرمی رو، سفتی رو، اینها رو. اینها چی آقا جان؟ اینا هم که عرضه. بله اگر معلومات ما معلوماتی باشه که به اعراض در خارج تحقق بله تعلق پیدا کرده باشه، بله خب اعراض رو آدم میشه بهشون عالم بشه، این هم جزئیات متغیرند و علم انسان میشه و ثابت. خب این هم آقا شما به ما داد میزنید و با ما دعوا میکنید علم ما از راه حسیات به اعراض تعلق میگیره، به جوهر که تعلق نمیگیره که. بله اگر به جوهر علم به حسی پیدا میکردیم اشکال شما وارد بود که این علم شما موضوعش چیه؟ اگر جسم و طبیعت جوهر در خارجه این که سیاله، و از اون طرف هم که فرمودید علم حسی به جوهرم که تعلق پیدا نمی کند اصلا، ما علم حس جوهریابم که نداریم. و دوباره جلو شما رو میگیرن میگن آقا اعراض دامنه جوهرم، مگه میشه که سلسله اصل دم به دم در حال طبیعت جوهر حرکت جوهری باشه اما اعراض دوباره به خلاف جوهر خودشون یه حرکت‌های حرکت در جوهر حرکت در اعراض هم آروم نمیگذاره. ما خیال میکنیم که بله این رنگ درخت الان یه رنگیست که بله 10 سال الان همین رنگه یا 2 روز قبل این رنگه الان تازه برگشته، نخه از همون 2 روز قبل تا الان همین رنگ میلیون ها بار رد و بدل شد. وقتی حرکت در متن جوهر پیش آمده حرکت در اعراض دامنه ی حرکت در جوهره. وقتی اصل هیچ ثبات و قرار نداره مگه میشه حرکت در اعراض قرار داشته باشن؟ اون وقت در تمام ادراکات حسی بازم همون اشکال پیش میاد، در تمام ادراکات حسی اون اشکال پیش میاد که معلومه آقایانی که به علم حسی، به چشم، به گوش، به شامنه، به ذائقه، به لمس دارن بیرون رو ادراک میکنن، الان تمام علوم تجربی ادراکات با همینه دیگه. اگه این 5 تا حس از کار بیفته کی میتونه عالم تجربی بشه؟ تمام اینها ادراکات حسی است که به اعراض تعلق میگیرد و اعراض دامنه جوهرن. چون متن جوهر در حال حرکت و سیلان هست قطعا اعراضش هم در حال سیلانه. ما خیال میکنیم الان اون پارچه این رنگ سبزی دارن، چند سال الان در حسینیه این رنگ سبز همچنان باقیه؟ نخیر. وقتی خود متن پارچه دم به دم غیر از پارچه قبلیه، غیر از پارچه قبلیه، رنگش هم غیر از رنگ قبلیه، غیر از رنگ قبلیه، تمام رشته‌های علمی باز احتیاج به مصول پیدا می‌کنن تا حرف پخته بشه. ببینیم جناب افلاطون بنده خدا چه می‌خواد، حرفو گرفتن بهش دنبال کردن نرسیدن به سر حرف جناب افلاطون. والحمدلله رب العالمین.